بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شبه رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از آن مهدیه جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایالات متحده و متحدانش را مسئول شرایط امنیتی دشوار عراق اعلام کرد و گفت خشونت‌های عراق بر زندگی مردم این کشور سایه افکنده است. منوچهر متکی در کنفرانس سازمان ملل متحد در استکهلم تاکید کرد رهبری مشکلات امنیتی عراق نتیجه آنچه سیاست‌های اشتباه ائتلاف به رهبری آمریکا خوانده است. آقای متکی بر تعهد ایران برای کمک به بازسازی کشور جنگ زده همسایه خود تاکید کرد، در حالی که مقام‌های آمریکایی بارها ایران را متهم به حمایت از شبه نظامیان شیعه در عراق کردند. ایران این اتهام را رد می‌کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در سخنانی در کنفرانس سوئد از جامعه بین‌المللی خواست بدهی‌های عراق را ببخشند. آقای المالکی همچنین خواهان آن شد که عراق دیگر غرامتی را که به دنبال اشغال کویت توسط صدام حسین در سال 1990 موظف به پرداخت آن شد نپردازد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد که همراه با آقای مالکی ریاست کنفرانس استکهلم را بر عهده دارد روز پنجشنبه تاکید کرد عراق موفق به دستیابی به پیشرفت‌های قابل توجهی شده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در اولین سفر خارجی خود در این سمت روز پنجشنبه وارد فرانسه شد. آقای پوتین که در این سفر با گروهی از مدیران تجاری روسیه همراهی می‌شود، پیش از صرف شام با نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه با فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه ملاقات کرد. انتظار می‌رود گفتگوهای دو طرف بر همکاری‌های بیشتر روسیه و اتحادیه اروپا و همچنین مسئله گسترش ناتو متمرکز باشد. این سفر فرصتی برای آقای پوتین به منظور گسترش نقش خود در امور خارجی روسیه محسوب می شود. آقای پوتین از سال 2000 تا اوایل سال میلادی جاری سمت ریاست جمهوری روسیه را بر عهده داشت. ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تعداد سربازان آمریکایی که طی سال 2007 خودکشی کردند بیش از هر زمان دیگری از سال 1990 بوده است. در گزارش ارتش آمده است 115 نفر از اعضای ارتش در سال 2007 خودکشی کردند. سخنگوی ارتش آمریکا میگوید علت مرگ دو عضو دیگر ارتش هنوز روشن نیست. در سال 2006 102 سرباز آمریکایی خودکشی کردند. در گزارشی که سال گذشته منتشر شد از جمله عوامل افزایش شمار خودکشی ها در ارتش روابط ناموفق شخصی، مشکلات حقوقی و مالی و همچنین فشار کاری عنوان شده بود. و در پایان اینکه سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد قیمت بالای مواد خوراکی ممکن است تا چند سال آینده همچنان بالا باقی بماند.
مهدی جاوید خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. موضع‌گیری شرکت‌های نفتی شل و رپسول در مورد میدان گازی پارس جنوبی. اظهارات وزیر امور خارجه پیشین آلمان در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران. و گزارش های دیگر. دیپلمات ها می گویند اولی هاینونن معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه روز پنجشنبه مدارک مربوط به برنامه اتمی ایران را هشدار دهنده توصیف کرده است. هومن سیسان گزارش می دهد.
دیپلمات های غربی روز پنجشنبه گفتند به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گوش زد شده ایران اطلاعاتی در اختیار دارد که فرایندی را توصیف می‌کند که می‌تواند مبنای تولید سلاح اتمی باشد. اولیهای نونین معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک جلسه با دیپلمات‌ها که پشت درهای بسته برگزار شد فاش کرد که آژانس اطلاعاتی را از 10 کشور جمع آوری کرده است، اطلاعاتی که حاکی از آن است که ایران در گذشته مشغول مطالعات تسلیحاتی بوده است. تهران مکرراً اطلاعات مربوطه را جعلی دانسته و اتهامات مربوط به تلاش‌های ایران برای ساخت بمب را بی‌اساس خوانده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود گفت در جلسه مقدماتی که به منظور آمادگی هیئت مدیره آژانس برای نشست هفته آینده با حضور تمامی اعضا برگزار می‌شد، آقای هاینونن درباره اسناد موسوم به فلز اورانیوم سخن گفته است. این سند 15 صفحه‌ای فرآیندهای اعمال شده بر روی فلز اورانیوم را شرح می‌دهد، فرآیندهایی که مشابه موارد مورد استفاده در تولید کلاهک اتمی است. این دیپلمات گفته است آقای هاینونن این مدارک را هشدار دهنده توصیف کرده است. وی گفت اساساً دلیلی وجود ندارد که یک کشور چنین مدارکی در اختیار داشته باشد، مگر آنکه آنها بخواهند کره های اورانیومی تولید کنند که برای سلاح اتمی مورد استفاده قرار گیرد. ایران میگوید مدارک مربوطه را در سال 1987 همراه با اطلاعات مربوط به طراحی سنتریفیوژ پیوان برای غنی‌سازی اورانیوم دریافت کرده است. تهران تاکید میکند قصدی برای دریافت مدرک موسوم به فلز اورانیوم را نداشته. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش از ایران خواسته به طور دقیق نقش این مدارک را توضیح دهد تا آژانس بتواند ماهیت واقعی برنامه اتمی ایران را تعیین کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای هاینونن جلسه ی روز پنجشنبه آژانس را یک نشست فنی و غیر رسمی دانسته و از ارائه جزئیات خودداری کرده است. اما یک دیپلمات دیگر نزدیک به آژانس نیز در گفتگو با اسوسییتد پرس تاکید کرده آقای هاینونن اسناد موسوم به فلز اورانیوم را هشدار دهنده توصیف کرده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از جلسه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر اطلاعات مربوط به برنامه اتمی ایران را جعلی و غیر مستدل خواند. وی ایالات متحده را متهم کرد که سعی در تأثیرگذاری بر بازرسان آژانس دارد. یکی از ادله تهران در بی‌اساس خواندن صحت اطلاعات آژانس آن است که هیچ یک از مدارک مهر رسمی ندارد که نشان دهد اطلاعات محرمانه بوده است. جورج شولتی سفیر آمریکا در آژانس گفت همچنان که جلسه روز پنجشنبه به ما نشان داد دلایل محکمی برای این ظن وجود دارد که ایران حداقل تاکنون مخفیانه و فریبکارانه عمل می‌کرده تا به ساخت بمب دست یابد. وی افزود ایران حتی برنامه‌های گذشته تسلیحاتی خود را هم منکر شده است. سفیر ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این امر به طور خاص وقتی با تلاش ایران برای رسیدن به تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم می‌پیوندد نگران کننده می‌شود. غنی‌سازی اورانیوم لزوماً برای برنامه غیر نظامی ایران نیست، بلکه این امر ضرورتاً در جهت تولید ذرات قابل انشقاق است که ممکن است برای تولید بمب مورد استفاده قرار گیرد.
هومن سیسان گزارش می‌داد.
غلام حسین. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
یوشکا فیشر وزیر امور خارجه پیشین آلمان در یادداشتی در روزنامه کانادایی نشنال پست خطر حمله نظامی اسرائیل به ایران و وقوع یک جنگ تمام عیار در منطقه خاورمیانه را بسیار جدی و قریب الوقوع خوانده است. وی به مقامات تهران هشدار داده است اگر راهکار دیپلماتیکی برای معضل فعالیت‌های هسته‌ای خود نیابند، اسرائیل در ائتلاف با کشورهایی که از نفوذ و سلطه ایران در خاورمیانه هراس دارند، یک جنگ تمام عیار علیه خاک این کشور را آغاز خواهد کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نشریه محافظه‌کار نشنال پست در ستون دیدگاه‌های روز پنجشنبه خود در مقاله‌ای به قلم یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، به احتمال وقوع رویارویی نظامی با ایران می‌پردازد. در این مقاله آمده است خصومت دیرینه و پنهان ایران و اسرائیل امروز به یک چالش آشکار و علنی برای سلطه و نفوذ در خاورمیانه بدل شده است. یوشکا فیشر وزیر امور خارجه پیشین آلمان در مقاله‌ای که در روزنامه نشنال پست چاپ شده می‌نویسد نتیجه این رویاروی جدی و غریب تشکیل دو ائتلاف ایران، سوریه، حزب الله، حماس و دولت مورد حمایت آمریکا در عراق در برابر همپیمانی اسرائیل، عربستان سعودی و بیشتر کشورهای عرب سنی مذهب منطقه است که موجودیت خود در برابر سلطه ایران را در معرض تهدید می‌یابند. نویسنده مقاله خاطر نشان می کند عواملی همچون افزایش قیمت نفت، شکست غرب و متحدان منطقه آن در جنگ های غزه و لبنان و عدم موفقیت شورای امنیت سازمان ملل برای متقاعد کردن تهران در توقف موقتی فعالیت های هسته‌ای خود خطر جدی رویاروی نظامی با ایران را به شدت افزایش داده است. یوشکا فیشر تاکید می‌کند برنامه هسته‌ای ایران که به طور غیرقابل بازگشتی تعادل استراتژیک منطقه را به هم می‌زند عامل تعیین کننده‌ای در این معادلات محسوب می‌شود، چرا که ایران کشوری که رئیس جمهوریان به طور خستگی ناپذیری ادعای خود مبنی بر نابودی اسرائیل را تکرار می‌کند و مرزهای شمال و جنوب اسرائیل را با حمایت همه جانبه از جنگ دست‌نشاندگان خود در حماس و حزب الله مورد تهدید قرار می‌دهد، ممکن است یک شبه با حمله موشکی با کلاهک‌های هسته‌ای به اسرائیل دهشتناک‌ترین کابوس امنیتی علیه این کشور را به مرحله اجرا بگذارد. آقای فیشر می‌افزاید حقیقت امر این است که اسرائیل با پیشینه ذهنی و فاجعه تاریخی که از نسل‌کشی هولوکاست دارد، با توجه به تهدیدهای مکرر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، موجودیت خود را در معرض یک تهدید جدی امنیتی می‌یابد و بیشتر حکومت‌های عرب منطقه نیز از یک ایران مجهز به قدرت اتمی هراس دارند. یوشکا فیشر با اشاره به سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و تمرکز ویژه اظهارات وی در پارلمان این کشور بر ایران و چالش‌های موجود می‌نویسد، گرچه بسیاری بر این باور بودند موضوع اصلی سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا حل و فصل بحران بین اسرائیل و فلسطین باشد، اما به نظر می‌رسد سفر اخیر وی به اسرائیل به جای حل این موضوع با ابزار دیپلماتیک بر برنامه‌ریزی و همکاری مشترک دو کشور با استفاده از رویارویی نظامی برای پایان دادن به برنامه‌های هسته‌ای ایران متمرکز بوده است. نویسنده مقاله نشنال پست یادآوری می‌کند در حالی که رسانه‌های اسرائیل بر دیدگاه‌های قاطع سیاستمداران و فرماندهان نظامی کشور برای رویارویی با تهدید قریب الوقوع برنامه‌های هسته‌ای ایران تاکید می‌کنند، می‌نویسد مذاکرات مقامات واشنگتن برای تجهیز اسرائیل به نیروی نظامی پیشرفته به ویژه توان حمله هوایی حاکی از این واقعیت است که ابتکارهای دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل نه تنها مؤثر نبوده بلکه در واقع با نوعی بن‌بست ناامید کننده روبرو شدند. وزیر امور خارجه پیشین آلمان می نویسد احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری جورج بوش و نامشخص بودن سیاست جانشین وی در قبال تهران به شدت افزایش یافته است. وی هشدار می‌دهد خاورمیانه در سال 2008 میلادی در آستانه یک درگیری جدید و بزرگ است و مقامات ایران باید دریابند اگر طی چند ماه آینده راهکار دیپلماتیکی برای این موزل نیابند و مذاکرات جدی را هرچه سریع‌تر به سرانجام نرسانند، چشم‌انداز یک رویاروی نظامی خطرناک و قریب الوقوع در کمین خاک این کشور خواهد بود. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
دو شرکت نفتی اروپایی شل و رپسول قرارداد خود را در مورد توسعه فارس‌های مرزی 13 و 14 میدان قاضی پارس جنوبی با فازهای 15، 16، 20 و 21 عوض می کنند. این در حالی است که غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران نیز مذاکره برای این جانشینی را تایید کرده است. مانیا منصور گزارش می دهد.
غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت ایران در حال مذاکره با دو شرکت نفتی اسپانیایی و بریتانیا هلندی برای توسعه و بهره برداری میادین گازی است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه این خبر بعد از آن منتشر شد که منابعی از جانب کمپانی اسپانیایی رپسول گفتند این کمپانی می‌خواهد فاز مورد توافق در قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی را تغییر دهد. غلام حسین نوذری در گفتگو با روزنامه همشهری گفت توسعه فازهای 13 و 14 میدان پارس جنوبی که در نقاط مرزی قرار دارند به دو شرکت شل و رپسول اختصاص داده شده بود، اما ما به جای فازهای 13 و 14 برای واگذاری توسعه فازهای 15، 16، 20 و 21 مشغول مذاکره با شل و رپسول هستیم. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای نوذری روز چهارشنبه گفت ما با این دو شرکت برای واگذاری مراحل دیگری از توسعه میدان که بهره برداری از ذخایر آن زیان بار نیست مشغول مذاکره هستیم. آقای نوذری اضافه کرد گفتگوهای مشابهی نیز با شرکت توتال داریم. او جزئیات بیشتری را در این مورد فاش نکرد. بر اساس قراردادی که در سال 2006 منعقد شد، شرکت نفتی فرانسوی توتال استخراج فاز 11 میدان پارس جنوبی و تولید گاز طبیعی مایع برای صادرات و همچنین ساخت کارخانه گاز مایع را بر عهده گرفت، اما قرارداد همچنان به علت اختلاف در مبلغ آن متوقف مانده است. مقامات ایرانی گفتند که اگر شرکت توتال تا ماه ژوئن تصمیم خود را نگیرد، این قرارداد گازی با شرکت‌های دیگر بسته خواهد شد، اگرچه آنها بعدها این ضرب الاجر را تکذیب کردند. منابع رپسول در اوایل ماه جاری گفتند آنها می‌خواهند فاز 13 را با فازهای 20 و 21 عوض کنند. در ژانویه سال 2007 دولت ایالات متحده به دو شرکت شل و رپسول که هر دو در آمریکا منافعی دارند هشدار داد که پروژه‌های آنها در ایران ممکن است با قانون آمریکا مغایرت داشته باشد. ایران دومین ذخایر گازی جهان را داراست. در میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس در حدود 14 تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد که 8% کل ذخایر گاز جهان است. توسعه میادین عظیم گازی دریای ایران به خاطر کسری سرمایه گذاری در این کشور با تأخیر همراه بوده است، در حالی که ایران خود در زمستان به شدت به گاز احتیاج دارد و همچنین گاز خود را به آسیا و اروپا صادر می کند.
مانیا منصور گزارش می داد. ایران با جمهوری آذربایجان در مورد واردات گاز طبیعی از میدان شاه دنیز گفتگو می کند. صدور گاز طبیعی از میدان شاه دنیز قرار است از سال 2012 آغاز شود. اقدام ایران برای گفتگو درباره خرید گاز از جمهوری آذربایجان نشان می دهد که برخی مقامات ایرانی پیش بینی می کنند پروژه های گازی جمهوری اسلامی به این زودی ها به نتیجه نرسد. از این رو به دنبال راهی برای تأمین نیازهای رو به افزایش داخلی هستند. استرتفورد کامنتری با اعلام این خبر به تحلیل آن پرداخته و دلایل مشکلات ایران در زمینه انرژی را بررسی می کند. مریم احمدی مروری دارد بر این مطلب.
ایران همکنون هم از ترکمنستان گاز وارد و به ترکیه گاز صادر می کند. اما قطع ورود گاز از ترکمنستان در زمستان گذشته به مقامات ایرانی نشان داد ترکمنستان شریک قابل اعتمادی نیست و بنابراین ایران به دنبال منابع گزینه می گردد. میدان شاه دنیز در دریای خزر بزرگترین میدان نفت و گاز متعلق به جمهوری آذربایجان است که تقریباً 1,500,000 بشک نفت و 1,200,000,000 متر مکعب گاز طبیعی را در خود جای می دهد. این میدان به خط لوله قفقاز جنوبی متصل می شود که گاز جمهوری آذربایجان را از طریق گرجستان به ترکیه می رساند. انشابی از این خط لوله هم به ایران می رسد، اما در حال حاضر از آن استفاده نمی شود. مذاکرات ایران و جمهوری آذربایجان بر سر صدور سالانه 12 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از جمهوری آذربایجان به ایران است. جمهوری آذربایجان برای ایران یک تأمین کننده ایدئال نیست. گاز شاه دنیز از همان نقطه‌ای وارد ایران می شود که گاز ترکمنستان وارد می شود. به شمال غرب ایران هم خواهد رسید، جایی که محل صدور گاز ایران به ترکیه است. بنابراین ممکن است نگرانی ایران نه فقط کاهش صادرات گاز که ناتوانی در تأمین نیازهای داخلی هم باشد. استرتفورد کامنتری می نویسد چنین مشکلی برای کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد غیر قابل درک است. اما ایران به دو دلیل نتوانسته منابع نفت و گاز خود را توسعه دهد، یکی داخلی و دیگری خارجی. در سطح داخلی بخش انرژی ایران با مشکل سوء مدیریت و عدم سرمایه گذاری خارجی روبروست. اما مهمتر از اینها بلند پروازی های منطقه‌ای ایران است که این کشور را در مقابل ایالات متحده و متحدانش قرار داده که به سهم خود بخش انرژی ایران را به بن‌بست کشاندند. استراتفورد کامنتری می نویسد ایران با منابع انرژی خود می توانست با توجه به نیاز شدید اروپا، چین و ژاپن به بزرگترین صادرکننده انرژی تبدیل شود، اما اینکه ایران به نیازهای بلند مدت خود در زمینه واردات گاز فکر می کند، احتمالاً کسانی در ایران هستند که فکر می کنند وضعیت بین المللی این کشور به این زودی ها تغییر نخواهد کرد و ایران با داشتن این ثروت عظیم نفتی همچنان از بهره برداری از آن محروم خواهد بود.
گفتگوی ایران با جمهوری آذربایجان به منظور واردات گاز طبیعی از آن کشور، مریم احمدی گزارش می داد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره روز پنجشنبه خود در مطلبی با عنوان بازار بورس ایران سوددهی ندارد به وضعیت سرمایه گذاری در این بازار پرداخته است. نجمه بزرگمهر در ابتدای گزارش تحلیلی خود در فاینانشال تایمز نوشته است افزایش قیمت نفت می توانست شرایط را در کشور بهبود ببخشد، اما در عوض چیزی که تغییر کرده این است که بازار بورس متحمل کمبود سرمایه شده است. در ادامه این گزارش آمده است، گذشته از نگرانی‌ها در خصوص برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم‌های سازمان ملل متحد، تحلیلگران عملکرد ضعیف بازار بورس تهران را ناشی از آن می‌دانند که 80% اقتصاد کشور دولتی است. نویسنده این گزارش که در تهران حضور دارد می‌افزاید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه به سرمایه گذاری در بورس اهمیت دهد، اولویت خود را به سیاست‌های ملموس برای مردم عادی اختصاص داده و به مسائلی مانند اعطای وام‌های کم بهره می‌پردازد. این سیاست‌ها به نوشته فاینانشال تایمز باعث افزایش تورم و رشد قیمت مسکن شده است. در ادامه این گزارش به نقل از حیدر پوریان، سردبیر ماهنامه اقتصاد ایران نوشته شده، هیچ یک از کسانی که در طول عمر جمهوری اسلامی متولد شده اند، نمی دانند تأثیر بازار بورس بر اقتصاد کشور چیست و چرا درآمدهای نفتی که سال گذشته 70 میلیارد دلار بوده، منفعتی برای بازار بورس نداشته و سرمایه در این بازار را افزایش نداده است. به نوشته فاینانشال تایمز، بورس تهران بازاری عجیب و غریب است که عمده شرکت‌های حاضر در آن شبه دولتی یا دولتی هستند و فقط کمتر از 2% از سهامداران این بازار خارجی‌ها هستند. نویسنده سپس مداخله دولت در بازار سهام را اسباب نگرانی ایرانی‌ها می‌داند و می‌نویسد به عنوان نمونه دخالت دولت در بازار سیمان و منع صادرات این کالا باعث کاهش ارزش سهام کارخانه‌های سیمان‌سازی شد. و حال این تردید وجود دارد که سهام مربوط به کارخانه های تولید فولاد، معادن و پتروشیمی نیز به چنین سرنوشتی دچار شوند. در بخش دیگری از گزارش فاینانشال تایمز آمده است، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خصوصی سازی را راهی برای گذار اقتصاد ایران معرفی کرده و قرار است حدود 1500 کارخانه و شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. در این حال علی رحمانی دبیر کل سازمان بورس تهران میگوید در طول اجرای برنامه خصوصی سازی سرمایه بورس باید از 50 میلیارد دلار در سالهای آتی به 150 میلیارد دلار افزایش یابد. و در انتهای این گزارش به نقل از رامین ربیعی مدیر یک شرکت سرمایه گذاری در تهران گفته شده است علی‌رغم محدودیت‌های عمیق برنامه خصوصی سازی فرصت‌های عالی سرمایه گذاری را در بورس ایجاد کرده است.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
یک مهندس آمریکایی ایرانی تبار در دادگاهی در ایالت آریزونا به بهره برداری غیرقانونی از یک رایانه محافظت شده متعلق به بزرگترین نیروگاه هسته‌ای آمریکا در این ایالت محکوم شناخته شد. هیئت منصفه این دادگاه مهندس محمد رضا علوی را که سابقاً در نیروگاه اتمی پائولو ورده مشغول به کار بوده در دسترسی غیرقانونی به یک رایانه برای بهره‌گیری از نرم‌افزارهای آموزشی آن مقصر شناخته است. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
محکومیت مهندس ایرانی محمد رضا علوی در رابطه با بهره برداری غیرقانونی از یک رایانه محافظت شده هنگامی اعلام می شود که هیئت منصفه در رابطه با دو فقره دیگر از اتهامات او، یعنی ربودن نرم افزار حفاظت شده و ارسال غیرقانونی آن به ایران علارغم تحریم های اقتصادی آمریکا علیه این کشور، به بنبست رسیدند و قرار است تا یک دادگاه دیگر در ماه اوت آینده در رابطه با این اتهامات تشکیل شود. مهندس علوی 50 ساله زاده ایران و تبعه آمریکاست و بنابر اتهامات وارده از سوی دادستان او قوانین 2006 آمریکا مبنی بر تحریم‌های تازه علیه رژیم جمهوری اسلامی را زیر پا گذاشته است و پس از استعفا از شغل خود در نیروگاه هسته‌ای پائولو ورده در نزدیکی فینیکس در ایالت آریزونا نقشه‌های این نیروگاه و نرم‌افزارهای آموزشی آن را از طریق یک کامپیوتر به ایران برده است. با این حال مقامات نیروگاه هسته‌ای پائولو ورده خاطرنشان ساختند که دستیابی به این اطلاعات هیچ گونه خطرات امنیتی برای این کشور به همراه ندارد. طبق اظهارات دادستان آقای دیوید پیمزنر، آقای علوی با دانش به این واقعیت که با بردن نرم افزارهای نیروگاه به ایران قوانین فدرال آمریکا را زیر پا خواهد گذاشت، اقدام به انجام این کار کرده است و در طول اقامت خود در ایران کدهای مخصوص استفاده از این نرم افزارها را نیز دانلود کرده است. همچنین بنابر گفته دادستان، علوی علارغم مشکلاتی که سازمان ملل و جامعه بین‌المللی با برنامه‌های اتمی ایران دارد، برای مقاصد خودخواهانه خود دست به روبودن این نرم‌افزارها زده است و امیدوار بوده است تا از این طریق بتواند شغلی در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران به دست آورد. وکیل مدافع مهندس محمد رضا علوی آقای دیوید لافتمن در مدافعات خود گفت موکل او بیگناه است و او اطلاعی از قوانین تازه و محدودیت‌های داد و ستد بین ایران و آمریکا نداشته است و دلیل استفاده از این نرم‌افزارها در ایران هنگامی که آقای علوی در این کشور به سر می‌برده نمایش غرورآمیز دستاوردهایی است که او در طول سالها خدمت در نیروگاه پائولو ورده داشته است. نیروگاه پائولو ورده بزرگترین نیروگاه آمریکاست و کار برق رسانی به بیش از 4 میلیون واحد مسکونی و تجارتی در ایالت آریزونا را به عهده دارد. مقامات امنیتی یک سال پیش محمد رضا علوی را در لس آنجلس هنگامی که از هواپیمایی که او را از سفر ایران باز می‌گرداند پیاده می‌شد دستگیر کردند. بنابر گفته پلیس فدرال آقای علوی به منظور حضور در وضع حمل همسرش به آمریکا بازگشته بود. در چند روز آینده مهندس علوی میتواند به 5 سال زندان و پرداخت بیش از 250,000 دلار جریمه نقدی محکوم شود.
شنوندگان عزیز، پیش از پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دارم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. یک دادگاه ترکیه فرمان داد فعالیت‌های یک گروه مدافع همجنسگرایان متوقف شود. وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس عراق از اقدام‌های ائتلاف به رهبری آمریکا انتقاد کرد. نخست وزیر عراق در سخنان افتتاحیه کنفرانس استکهلم خواهان بخشودگی بدهی‌های عراق شد. نخست وزیر روسیه به فرانسه رفته است. ارتش آمریکا می‌گوید شمار خودکشی سربازان این کشور افزایش یافته است. هواپیماهای جنگی ترکیه مواضع شورشیان کرد در شمال عراق را هدف قرار دادند. سازمان ملل میگوید قیمت بالای مواد خوراکی در آینده تغییر چندانی نخواهد کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید حزب حاکم باید برای اهود اولمرت جانشینی در نظر بگیرد. بمبگذاری های انتحاری در شمال عراق 19 کشته بر جای گذاشت. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 1 بامداد خواهید شنید. ارتباط